سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. خب منم ابتدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه هزار گرامی خانم ها و آقایان، و لازم میدونم که تشکر بکنم از دستن در کارانه این جلسه که در واقع به عنوان گرامی داشته حضرت علامه مجلسی رحمت الله علیه برگزار شده و در واقع افتخاری است که نصیب من شده که در این جلسه شرکت بکنم و در باب شخصیت ایشون نکاتی رو عرض بکنم. من دو تا بحث دارم، یکی در مورد شخصیت و جایگاه اجتماعی تاریخی علامه مجلسی که البته این بحث رو من فقط میخوام طرح مسئله درش داشته باشم و تو خود بحثش ورود نمی کنم، و دومین بحث که در واقع بحث اصلیم هست همون عقلانیت فلسفی و نسبتش با علامه مجلسی هست. اصولا ما در مورد شخصیت و حالا جایگاه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی بزرگانمون در یه محدوده خاصی عادت کردیم که کار بکنیم، که غالبا از زندگی نامه و آثار و افکارشون فراتر نمیره و در واقع به اون بستر اجتماعی سیاسی که در اون به سر می بردند و نقشی که حالا ایفا کردند و به خصوص آثار و افکاری که ارائه دادند چه تاریخ اجتماعی رو پشت سر گذاشته. این خیلی مهمه، یعنی این تحقیق، این نوع تحقیق در ما کمتر وجود داره. وقتی اثر، حالا چه نوشتاری چه گفتاری، از فردی صادر میشه، حالا از یک عالمی، از یک دانشمندی، اون اثر در واقع دیگه یه شخصیت مستقل پیدا میکنه. تا وقتی که این اثر صادر نشده، خب در اراده و اختیار همون صاحب اثره، ولی وقتی صادر شد دیگه از اراده و اختیار او هم خارجه و اون خودش دارای تأثیر هست، خودش دارای تعامل هست در اون بستر اجتماعی سیاسی که حالا اون اثر به سر میبره، و ما کمتر به تاریخ اجتماعی اثر میپردازیم. در صورتی که تاریخ اجتماعی اثر بسیار بسیار میتونه جایگاه اجتماعی و نقش اجتماعی که صاحب اثر ایفا کرده رو به ما بنمایاند، بشناسانه. مثلا همین علامه مجلسی که امروز حالا این جلسه به بزرگ داشته ایشون فراهم شده، خب ما معمولاً غالباً حالا این تلقی وجود داره که ایشون یک اخباری معتدل هست. حالا همطور که آقای دکتر کرباس‌زاده فرمودن، تا چه حد خود این درست باشه یا نه، ولی همین اخبارگری معتدل و اخباری معتدل رو هم ما اونطور که شاید و باید ورود به تجزیه و تحلیلش نشدیم. اولا شخصیت علامه مجلسی خیلی فراتر از این عنوان اخباری معتدل هست و پیچیدگی های شخصیتی ایشون بهش کمتر توجه شده و ما نمیتونیم عنوان اخباری معتدل رو به عنوان این که تمام هویت ایشون رو برای ما بیان بکنه داشته باشیم. ثانیاً خود همین اخباری و اخباریگری، همطور که عرض کردم ما ابتدا باید تاریخ اجتماعی اخباریگری رو داشته باشیم. خب معمولاً وقتی اخباریگری بحث میشه این که چه افکاری چه عقایدی داشته مورد بحث قرار میگیره در کتب تاریخ کلام، تاریخ فلسفه اسلامی. اون قسمتی که مربوط میشه به اخباریگری معمولا ورود پیدا میکنن در همین زمینه، ولی این که اخباریگری در دوره صفویه در قرن 11 و 12 هجری قمری چه نسبتی با ظاهرگرایی داره، چه نسبتی با خشونتگرایی داره، چه نسبتی با فروکاستن دین به فقه داره، به این زمینه ها ما ورود پیدا نمی کنیم. و این که اخباریگری در واقع چه نقشی ایفا کرده در اضمحلال صفویه و در نفی عقل و عقلانیت، اگر ما اینها رو بدونیم اون وقت نقش و جایگاه علامه مجلسی خیلی بیشتر و بهتر نمایان میشه. خب یکی از شخصیت‌هایی که در واقع مباحث رو فراتر از فلسفه به فلسفه اجتماعی کشونده ملا صدرا هست. خب ملا صدرا در واقع اخباریگری و ظاهرگرایی و ارتباطش با خشونتگرایی، ارتباطش با گسترش ریاکاری، اونم ریاکاری معطوف به کسب قدرت، و نسبت اخباری و ظاهرگرایی رو با ساختار قدرت بحث کرده و بررسی کرده، خب ملا صدرا هست. و ما کمتر به این مسائل توجه داشتیم. به هر حال همونطور که عرض کردم، من گفتم میخوام تو بحث اول صرفاً طرح مسئله بکنم. بحث من این مسائل و این مباحث نیست. در قسمت عقلانیت فلسفی علامه مجلسی من فقط 3-4 مورد رو بیان میکنم و بحثم رو خاتمه میدم. خب علامه مجلسی همطور که اشاره فرمودن دو تا اثر خیلی خیلی مهم و برجسته دارن، یکی بهار الانوار و یکی مرآت العقول. در وهله اول وقتی ما به بهار الانوار مراجعه میکنیم اون جنبه اخباری در واقع تقویت میشه تو ذهن ما به عنوان یکی از ویژگی های ساختار شخصیتی علامه مجلسی، ولی وقتی به مرآت العقول مراجعه میکنیم متوجه میشیم که علامه مجلسی به عنوان یک فیلسوف وارد شرح روایات شده. یعنی چی؟ یعنی این که در مرآت العقول کاملا این مسئله واضح میشه که علامه مجلسی شرح عبارات رو در روایات بدون مبانی و مباحث وجود شناسی در واقع ممکن نمیدونه، که حالا من مواردیش رو عرض میکنم. ما اگر دامنه کارمون رو در مرآت العقول ببریم رو کتاب توحید و در کتاب توحید در واقع دو تا باب اول رو مد نظر قرار بگیریم، باب حدوث العالم و باب اطلاق القول به انه شیء، در واقع متوجه اون جنبه های فلسفی در شخصیت فکری علامه مجلسی میشیم. یکی از روایاتی که در باب اطلاق القول به انه شیء هست روایت ششم هست. این باب 7 روایت بیشتر نداره. روایت ششم در واقع یک مناظره هست. یک مناظره هست بین در واقع فردی که حالا یا زندیق بوده یا اگر زندیق نبوده در خداشناسی کاملا یک تفکر افراطی تنزیهی داشته، با حضرت امام جعفر صادق علیه السلام این مناظره رو داشته. از کل بحث چنین برمیاد که این فرد معتقد بوده که یا خدا وجود ندارد یا اگر وجود دارد با وجود نداشتنش فرقی نداره. یعنی در حقیقت با این ذهنیت اومده و داره مناظره میکنه با حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. و بحثش اینه که خب اگر وجود نداره که خب وجود نداره، ولی اگر وجود دارد چون از دسترس خارج است و چون در واقع به لحاظ ذاتی و صفاتی متباین با غیر خودش هست، به کل خارج از دسترس ماست تصوراً و تصدیقاً، و بنابراین با وجود نداشتنش هیچ فرقی نداره. خب حضرت امام جعفر صادق علیه السلام خیلی جالب میان پیش در بحث با این فرد و در واقع اون تفکر جمع بین تشبیه و تنزیه رو مطرح میکنن با دو عبارت ابتدایی که شروع میکنن که انه شیء به خلاف الاشیاء و انه شیء به حقیقت شیئیت. نکته خیلی جالبی که حضرت اینجا بیان میکنن این هست که اگر ما قائل به تباین باشیم، تمام الفاظی که ما برای اسماء الله داریم تماما الفاظ مهمل خواهند بود. مثال خیلی جالبی که ایشون میزنند اینه که رب میشه را و با، و اله یا الله میشه الف و لام و ه. یعنی یک سری لفظ مهمل، هیچ معنایی برش مترتب نیست. اگر ما بخوایم تنزیهی مطلق یا حالا آنگونه که امروز تفکیکی ها در واقع بحث میکنن ما بخوایم بحث بکنیم، در حقیقت به اینجا میرسیم. خب علامه مجلسی حدود 9 صفحه این مناظره رو شرح کرده، و اگر ما شرح علامه مجلسی رو در این روایت مقایسه بکنیم با شرح ملا صدرا در این روایت، تأثیر پذیری که علامه مجلسی از ملا صدرا داره بسیار بسیار آشکار و واضح میشه. علامه مجلسی در این دوتا بابی که عرض کردم، باب حدوث العالم و باب اطلاق القول به انه شیء، اولا شخصیت‌های مختلف فلسفی رو نام میبره و ازشون نقل قول داره در جهت تأیید و به کارگیری اون قول اون شخص. این اشخاص عبارتن از فارابی، بهمنیار، خواجه نصیرالدین طوسی، میرداماد، و از ملا صدرا و هم 2-3 جا به عنوان بعض الافاضل یا بعض المحققین نام میبره. این که بعض المحققین یا بعض الافاضل مرادش ملا صدراست، از اینجا به دست میاد که بعد از بعض المحققین میگه که بعض المحققین این طوری قائلن، اون وقت اون قول در واقع این عبارت ملا صدرا هست در شرح اصول کافی. به هر حال علامه مجلسی اونجا میگه که افراط در تنزیه در واقع یک نوع مبالغه هست و تعبیر مبالغه در تنزیه خداوند رو به کار میبره، که منجر به تعطیلی عقول میشه در باب معرفت الله. و اونجا در واقع ما وقتی بحثای علامه مجلسی رو دنبال میکنیم، کاملا بحث اصالت وجود، وحدت سنخی وجود و وحدت تشکیکی وجود رو اونجا بیان میکنیم، میبینیم. در حقیقت حرف اصلی علامه مجلسی این است که وجود و کمالات وجود در ذات باری و غیر او در واقع از یک سنخ است و تباین و تفاوت از سنخ حد و حدوده که بر او حدی متصور نیست، ولی غیر او همین وجود و کمالات وجود دارای حد و حدود هست. خب این دقیقاً بیانگر همون سه اصل پایه‌ای در حکمت متعالی است که در حقیقت عرض کردم. این یک مورد. مورد دومی که من عرض میکنم در باب حدوث العالم هست که در باب توحید علامه مجلسی این دوتا دیدگاه رو مطرح میکنه. یک، وحدت شخصی عالم، و دوم این که دو علت مختلف توارد ندارد بر یک معلول واحد شخصی. خب این تفکر کاملا تفکر فلسفی است و در حقیقت یکی از دیدگاه ها و روش هایی است که ملا صدرا درش ورود پیدا کرده، که اول وحدت شخصی عالم رو ثابت میکنه و بعدم عدم توارد دو علت مستقل بر معلول واحد رو در حقیقت بیان میکنه، که من اینا رو فقط به عنوان مصداق بیان میکنم، نمیخوام در خود بحثش در حقیقت ورود پیدا بکنم. یا مورد سوم در کتاب و توحید باب معانی الاسماء و اشتقاقها، قدم ذات باری تعالی رو تعبیر به وجوب وجود به ذات میکنه. خب این کاملا بیانگر یک تفکر فلسفی هست و تصریح داره که المراد بالقدم وجوب الوجود و ان القدم مستلزم لوجوب وجود. و جالبه در همون بحث آیه کل شیء هالک الا وجهه رو میاد بر اساس دیدگاه امکان و وجوب که در واقع یک نگرش سینوی هست و پذیرفته میشه توسط همه فلاسفه ما، بر اون مبنا تبیین میکنه و البته نقل قولی هم میکنه از بهمنیار در کتابش التحصیل و این عبارت رو به کار میبره که کل ممکنن. این عبارت علامه مجلسیه. کل ممکنن بالقیاس الی ذاته باطلون، و این در واقع همون معنای کل شیء هالک هست. به هر حال همطور که عرض کردم در بهارالانوار ما نگاه اخباری شاید به ظاهر به نظرمون برسه، ولی در مرآت العقول خب نه، اون جنبه های فلسفی برجسته میشه. و جالب این که حتی بیشتر توجه شده به بهارالانوار، کمتر توجه شده به مرآت العقول. حتی آقای دکتر دینانی در جلد سوم ماجراهای فکر فلسفی وقتی میخواد یه مقایسه‌ای به عمل بیاره بین علامه مجلسی و ملا صدرا، کتاب بهارالانوار علامه مجلسی و شرح اصول کافی ملا صدرا رو مبنا قرار میده. و خب این البته به نظر من خیلی عجیبه. و البته در اون بحثی که ایشون داره حدود 30 و چند صفحه یه بار فقط اشاره میکنه به مرآت العقول، در صورتی که شایسته تر این هست که ما وقتی میخوایم شرح اصول کافی ملا صدرا رو مبنا قرار بدیم برای مقایسه، باید برفتیم سراغ شرح اصول کافی علامه مجلسی که مرآت العقول باشه نه بهار الانوار، و خب یک تقابل محکمی بین این دو درست میشه، در صورتی که اگر مبنای مقایسه دو تا شرح اصول کافی باشه اتفاقا ما نزدیکی‌های زیادی در واقع بین این دو می‌بینیم. نکته آخر که من لازم می‌دونم این نکته را هم بیان بکنم، دفاع علامه مجلسی هست از دیدگاهی که ابن سینا در باب عشق شناسی داره. در جلد هشتم مرآت در صفحه 84، خب اونجا ابن سینا ما میدونیم که در کتاب‌های طبیش عشق رو یک مرض مالی خولیایی دونسته، ولی در آثار فلسفیش عشق رو از والاترین کمالات انسانی دونسته. خب بعضی ها اومدن و انتقاد کردند که این حرف با هم متناقضه، چگونه میشه عشق یه جا مرض مالی خولیایی باشه و یه جا از کمالات والای انسانی باشه. علامه مجلسی این بحث رو به مناسبت یک روایت مطرح میکنه. روایت در کتاب الایمان و الکفر باب العباده روایت سوم هست که نقل میشه با چند واسطه از حضرت ابی عبدالله علیه السلام، امام جعفر صادق علیه السلام، که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم افضل الناس من عشق العباده فآنقها و احبها به قلبه و باشرها به جسده. و خب البته ادامه داره، روایت روایت خیلی عجیبی است که افضل مردم کسی است که عاشق عبادت باشه و با عبادت معانقه بکنه، عشق بازی بکنه. علامه مجلسی به مناسبت همین بحث این رو مطرح میکنه که بعضی ها گفتن قیل ذکرت الحکما فی کتب هم طبیه ان العشق ضرب من المال خولیا والجنون والامراض السوداویه. بعضی از حکما که منظور ابن سینا هست در کتب طبیشون، خب در کتاب قانون این هست که ابن سینا عشق رو یه گونه ای از مال خولیا دونسته، اما قرروا فی کتبهم الالهیه انه من اعظم الکمالات و سعادات و ربما یظن ان بین الکلامین تخالفا. علامه مجلسی میگه بعضیا گمان میکنن که اختلاف هست بین این دو تا دیدگاه. خود علامه میگه و هو من واحد ظنون، این یکی از گمانهای یا سست هست، بیپایه هست. چرا؟ فان المذموم هو العشق الجسمانی یا الحیوانی یا شهوانی، اونی که مذمومه، اونی که مالی خولیا هست، اون عشق، عشق شهوانی است که خب معمولا حکما هم این رو عشق نمیگن. و الممدوح هو روحانی یا انسانی یا نفسانی، اما اونی که ممدوحه و از کمالات وجودی انسان هست در واقع عشق روحانی انسانی نفسانی هست. بعد تفاوت خیلی جالبی میذاره علامه مجلسی بین این دوتا. ول اولا یزول و یفنی به مجرد الوصال و الاتصال و ثانی یبقا و یستمر ابد الاباد و علا کل حال. که خب این تفاوت حالا تلویحاً و یا حتی تصریحاً یکی از این جاوایی است که بیانگره که علامه مجلسی قائل است به نفس انسانی به عنوان نفس مجرده و یک نفس روحانی که میتونه یک همچین عشقی که مستمر و ابدالآباد باشه داشته باشه. خب اینجا ببینید علامه مجلسی کننگار یه بهانه‌ای پیدا کرده که از ابن سینا اونم در باب عشق شناسی دفاع بکنه و خب این در واقع همطور که خب آقای دکتر کرباس زادم اشاره کردند در حقیقت اشاره دارد به جنبه ای از شخصیت عرفانی علامه مجلسی و اون مواردی که عرض کردیم مربوط است به جنبه های فلسفی شخصیت علامه مجلسی و میخوام این رو نتیجه بگیرم که واقعا شخصیت علامه مجلسی روش کار نشده. یعنی چرا زندگی نامشون، آثارشون، افکارشون اینا بحث شده ولی واقعا ساختار شخصیتی ایشون که یک ساختار پیچیده‌ای هست مورد توجه کمتر واقع شده. به هر حال آثار علامه مجلسی نشون میده که ایشون در فکر و نظر کاملا نظاممند و روشمند در واقع عمل میکرده و دارای برنامه ریزی و در واقع دارای عمل سازمانی بوده. بدون سازمان داشتن در عمل، بدون نیرو داشتن و بدون مدیریت داشتن و بدون نظم و برنامه ریزی و بدون روشمندی و نظاممندی در فکر و عمل نمیتونسته این آثار رو در واقع از خودش به جای بگذاره. و همونطور که باز من لازم میدونم در پایان ارادم تصریح بکنم به این که رو این مسئله باید کار بشه، توجه بشه که علامه مجلسی به نظر میرسه، یعنی من اینطور به نظرم میاد که از یه طرف میخواد فلسفه رو و به ویژه دیدگاه های ملا صدرا رو در شهر اصفهان احیا بکنه و در واقع به نوعی عقلانیت رو و عرفان صحیح رو احیا بکنه و اون انحرافات و در واقع اضمحلالاتی که به وجود اومده در منطق فهم دین و با اونها در واقع یک مقابله جدی داشته باشه. این که تا چه حد ایشون توفیق پیدا کرده در این مقابله و مبارزه، خب این جای پرسش و جای تحقیق داره. خب من بیش از این دیگه مصدع نمیشم و صلی الله علی محمد و آل محمد.